أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه به بیان شرط ششم از شرایط مرجع تقلید بپردازیم، یه تنبیهی رو در اینجا لازم متذکر بشیم که در واقع این تنبیه متضمن بیان یک مطلبی است که به تحکیم یک دلیلی که در گذشته بهش استناد شده و در آینده هم مورد استناد خواهد بود منجر میشه، و به عبارت دیگه این تنبیه در واقع در مقام پاسخ به دو اشکال یا دو توهم در رابطه با یک دلیله. ما در بین ادله‌ای که برای بعضی از شرایط مرجع تقلید ذکر کردیم به مسئله مذاق شارع اشاره کردیم. شاید یکی از ادله‌ای که تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق این شرایط پنجگانه مورد استناد قرار گرفت همین مذاق شارع بود. در بیان این دلیل ما عرض کردیم که اون چه که ما از مذاق شارع استفاده می کنیم این است که او راضی نمی شود منصب مرجعیت که یکی از مناصب مهم و الهی است در اختیار کسی قرار بگیره که بالغ نباشه یا شیعه نباشه یا عادل نباشه. علیکم السلام. خب این مسئله مورد قبول ما هم واقع شد. ما در بعضی از شرایط دیگری که هنوز در مورد مرجع تقلید باقی مونده باز به این دلیل استناد خواهیم کرد. در این دلیل دو نکته مهم وجود داره که در رابطه با این دو مطلب اشکال شده. یکی اصل مذاق شارعه که باید معلوم بشه مذاق شارع به چه دلیل و به چه ملاکی معتبره. اینو ما اجمالا قبلا اشاره کردیم ولی امروز با بست بیشتری و در قالب پاسخ به یک اشکالی به این خواهیم پرداخت که خب حالا مذاق شارع مگه جز ادله و حجته؟ ادله‌ای که میتونن مستند احکام شرعی قرار بگیرن معلومن کتاب و سنت و اجماع و عقل. و چرا مذاق شارع به چه دلیل مورد استناد قرار میگیره؟ و دوم این که مرجعیت یک منصب الهی است. خب این که ما میگیم منصب الهیه این به چه معناست و از کجا این منصب پدید آمده؟ خب دو محور مهم این استدلال همین دو مطلبه. اینکه ما همه حرف ما و سخن ما این بود، از مذاق شارع استفاده می کنیم که راضی نمی شود این منصب به این مهمی علیکم السلام در اختیار کسانی قرار بگیرد که این شرایط رو نداشته باشن. مشکلی که در رابطه با مذاق شارع مطرح شده این است که مذاق شارع نمی تواند مستند حکمی از احکام شرعیه باشه، چون کشف این مذاق به دو صورت متصوره، از این دو حال خارج نیست. یا این است که مذاق شارع به صورت احتمالی کشف میشه، یعنی احتمال داده می شود که مذاق شارع این باشد که مرجع تقلید مثلا باید عادل باشه، یا مثلا احتمال داده می شود مذاق شارع به این تعلق گرفته باشد که مرجع تقلید بالغ باشه. صورت دوم این که ما به صورت یقینی و قطعی و یا اطمینان مذاق شارع رو کشف کنیم. اگر صورت اول باشه، یعنی ما مذاق شارع را احتمال بدهیم، این هیچ ارزش و اعتباری نداره و حتی فقیهانی مثل صاحب جواهر و دیگران هم که به مذاق شارع استناد کرده اند نظرشون به این فرد و صورت نبوده، یعنی اینجور نبوده که اونا به صرف احتمال در مورد مذاق شارع فتوا بدن. پس این صورت ارزش و اعتبار نداره و اصولا مورد نظر فقها هم نیست. اما اگر صورت دوم باشه، یعنی علم و یقین و اطمینان به مذاق شارع پیدا شود، این فقط برای خود فقیهی که به مذاق شارع علم و قطع و یقین پیدا کرده حجته، نه برای دیگران. یعنی فقیه نمیتونه به این یقینی که به مذاق شارع پیدا کرده برای دیگران استدلال بکنه. به عبارت دیگر مذاق شارع در این صورت برای خود او حجت است و برای دیگران حجیت ندارد، لذا و نمیتونیم، فقیه نمیتواند به استناد مذاق شارع فتوا بده و ما بگیم دیگران میتونن به این فتوای او که مستند به مذاق شارعه عمل بکنن، چون این فقط برای خودش حجته نه برای دیگران. خب این اشکالی که در رابطه با مذاق شارع، خب اگه این اشکال مطرح بشه اصل این دلیل از بین میره. ما بعضی از شرایط مرجعیت رو فقط با این دلیل ثابت کردیم. اگه این اشکال پاسخ داده نشه اصل شرطیت بعضی از شروط مخدوش میشه. و اما اشکالی که در رابطه با منصب مرجعیت مطرح شده این است که در تبیین این مسئله میگن مرجعیت یه منصب الهی است دون منصب نبوت و ولایت. خب سوال اینه به چه دلیل شما میگید مرجعیت یک منصبه، مرجع تقلید و مفتی کسی است که اخبار از حکم خدا میکنه، یعنی حتی مسئله انشاء هم در کار نیست. مرجع تقلید انشاء حکم نمیکنه، فقط با استنباط و اجتهادی که در ادله و منابع میکند فتوا میده، یعنی در واقع داره اخبار از حکم خدا میده. اون چیزی را هم که شارع برای ما حجت کرده همین فتوای اوست. ما از ادله استفاده کردیم که فتوای مجتهد و مفتی و مرجع تقلید حجت است. بیش از این که استفاده نکردیم، تنها کاری که شارع کرده جهل حجیت برای فتوای مرجع تقلید. این چه ربطی به وجود یک منصب داره؟ ببینید میگن به الان و شرایطی که امروز مرجعیت پیدا کرده نگاه نکنید. حالا امروز مرجعیت یه شرایط خاصی پیدا کرده و جنبه زعامت و رهبری و عرض به حضور شما اینها درش پیدا شده، مثلا یک مرجع تقلید شده زعیم حوزه های علمیه در این مثلا چند صد سال اخیر، یه شده زعیم شیعه. اما اساس اعتبار مرجعیت و مسئله تقلید از مرجع تقلید بر پایه ادله است که ما را مجاز میکنه از یک مفتی تقلید بکنیم. خب این به معنای این است که فقط به ما گفتن اگر یک مجتهد جامع و شرایطی فتوایی رو برای شما نقل کرد شما میتونید به او عمل بکنید. بیش از این چیزی فهمیده نمیشه. این که منصب مرجعیت یک منصب خطیریست، منصب مهمیست، نه، این به عنوان یک منصب مطرح نیست. و شاهد و علی ذلک که عمده ترین دلیل جواز تقلید سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم است. ما وقتی این سیره رو تحلیل می کنیم در این سیره اصلا مسئله منصب مطرح نیست، فقط مسئله اینه که یک کسی که جاهله و مطلبی را نمی دانه به اهل اطلاع و خبره و عالم اون فن رجوع میکنه برای اینکه جهالتش برطرف بشه. اگر یه مریضی به طبیب مراجعه میکنه برای اینکه طبیب در علم طب عالم محسوب میشه و این جاهل برای رفع جهالتش به اون عالم طب مراجعه میکنه. طبابت یه منصب که نیست. اگر مریض به طبیب رجوع میکنه نه به خاطر این است که طبیب دارای یک منصبه، این خودش نشون میده. پس اگر ما تقلیدمون مشروع و جایزه است، این به اعتبار اینه که مرجع تقلید یک عالم دینی محسوب میشه و ما برای اخذ معالم دین به عنوان جهان باید به اونها رجوع بکنیم. اصلا مسئله منصب مطرح نیست. مسئله قضاوت هم که به عنوان یک منصب مطرح شده این جهت خاصی داره. ما نباید مسئله مرجعیت را تشبیه بکنیم به قضاوت. در قضاوت اگر ما ملتزم می شویم به این که یک منصب است، برای اینه که قضاوت رو معنا کردن ولایت بر حکم، و این ولایت توسط شارع جعل شده. اگر جعل شارع نبود کسی حق قضاوت نداشت. قضاوت از آن خداونده، اصل قضاوت مال خداست، منتها خداوند تبارک و تعالی این رو برای انبیاء و اوصیاء جعل کرده و بعد به دلیل شرعی این ولایت بر حکم برای مجتهد جامع و شرائط جعل شده. پس قضاوت از این جهت یک منصب محسوب می شود، از این جهت که شارع او را جعل کرده، یعنی این منصب را جعل کرده برای مجتهد جامع و شرائط که می تواند حکمی را انشاء کنه. قاضی که اخبار نمی کنه، قاضی انشاء الحکم می کنه، میگه هازا مال زیده، این مال مال زیده. اما مرجعیت که اینطور نیست، مرجعیت صرف افتاء، اخبار از حکم خداست، لذا ما نمیتونیم اون رو به عنوان یک منصب بپذیریم. ببینید این دو مسئله و دو شبهه‌ای که در رابطه با اصل این دلیل که یکی از ادله مهم ما برای اثبات شرطیت بعضی از شروط و اوصافه، این چنین محل اشکال واقع شده، هم راجع به اصل مذاق شارع که وجه اعتبار مذاق شارع چیه، مذاق شارع باید علمی و یقینی باشه، ما یقین پیدا کنیم، و فرضاً که یقین هم پیدا بشه که این کار هر کسی نیست، هر کسی نمیتونه ادعا کنه من به مذاق شارع یقین پیدا کردم، این ممارست طولانی و مستمر رو احاطه کامل بر همه ابواب فقه میخواد. اگر برفرض علم و یقینم حاصل بشه، این فقط برای خود مفتی و مجتهد حجیت داره، اما برای دیگران حجت نیست. و در مورد مرجعیت که مطرح میشه یه منصبه و ذکر میشه که چنین منصبی نمیتونه در اختیار مثلا یک فاسق یا یک غیر شیعه قرار بگیره، یه منصب مهم نیست، اصل منصب بودن مرجعیت محل اشکال واقع شد. اما ما در مورد هر دو مطلب و هر دو شبهه پاسخ داریم که عنایت بفرمایید این مسئله به هر حال باعث، یعنی این پاسخ ما و سخن ما باعث تحکیم این دلیل و تثبیت این دلیل خواهد شد. اما در مورد اشکال اول که مذاق شارع نمیتونه مستند حکمی از احکام شرعیه باشه، چون اگر به صورت احتمالی کشف شده باشد ارزش و اعتبار نداره، اگر به صورت یقینی کشف شده باشد این فقط برای خود کاشف حجته، برای خود مرد مفتی و به اصطلاح مجتهد حجت، برای دیگران حجت نیست. این عرض حضور شما. خب پاسخش این است که همطور که خود مستشکل گفته احتمال اول که قطعا مورد نظر نیست، اما این که گفتن حتی اگر علم و یقینم پیدا بشه برای دیگران حجت نیست، سؤال ما این است که چرا این اطمینان و علم و یقین برای دیگران حجت نباشه؟ اطمینان و یقین به مذاق شارع در واقع برگرفته از مجموع ادله معتبره شرعیه است. اگر به شارع نسبت داده می شود که مذاق او این چنین است، این در واقع چیزی جدای از ادله و حجج شرعیه نیست، این دلیل پنجم نیست، این در واقع برای فقیهی که با این ادله و حجج سر و کار داره، آیات و روایات و نظرات فقیهان و حکم عقل رو بررسی میکنه، میبینه اون ادله و اماراتی که از طرف شارع معتبر شده و اصولا حکم شرعی رو میشه از اونها استنباط کرد و راه وصول ما به نظر شارع هم فقط همینه، راه دیگری ما نداریم. این فقیهی که با مجموع این حجج شرعیه در سراسر فقه و در ابواب مختلف فقه سر و کار داره، اگر اطمینان به این پیدا کنه که ما مذاق شارع را در این میبینیم که مثلا مرجع تقلید باید عادل باشه، این چرا این اطمینان و یقین معتبر نباشه؟ این غیر از مواردی است که فقیه یقین به حکم شرعی پیدا میکنه ولی مبتنی بر هیچی که از ادله و ادله معتبره و حجج شرعیه نیست. مثلا ببینید، اگر گفته شود یه فقیهی در اثر مکاشفه یقین به یک حکم شرعی پیدا کرد، مکاشفه ای براش حاصل شد، یقین به یک حکم شرعی پیدا کرد، خب این اگر بیاد ادعا کند هذا هو حکم الله، چون من این را در مکاشفه به دست آوردم، این برای دیگران اعتبار نداره، این برای دیگران حجت نیست. لذا اگه خاطرتون باشه در بعضی از عرض به حضور شما کتاب ها این آمده، مرحوم شیخ هم در رسائل این رو فرمودن، بعضی از اجماعات مورد ادعای فقهای ما حقیقتا اجماع نیست، منتها یعنی در واقع مثل مثلا از قبیل فرض فرمایید که تشرفی یا مکاشفهی چیزی بوده، منتها این رو نمیتونستن بیان کنن، در قالب اجماع بیان کردن، چون یقین به رأی معصوم پیدا کردن، اومدن گفتن اجمعت الامامیه علی کذا. اما اگر یه فقیهی بیاد بگه که من در عالم مکاشفه برام کشف شد که مثلا نماز جمعه در عصر غیبت حرامه یا واجبه، این برای دیگران حجت نیست، نمیتونن تقلید بکنن. بله، در این موارد که یقین یک فقیه مستند باشد به چیزی غیر از ادله و حجج معتبره شرعیه و برگرفته از اونها نباشه، قطعا این یقین برای خود او حجته نه برای دیگران. یقین هم که ذاتا حجته و او براش بین خودش و خدای خودش حجت داره. اگر مخالف واقعم در بیاد براش معذره. اما اگر فرض کنید یک حکم شرعی به این شکل با استناد به مذاق شارع که یقینیست استنباط بشه، آیا اینجا هم میتوانیم بگیم این برای خود فقیه حجیت داره نه برای دیگران؟ این فرق میکنه با اون فرض قبلی که عرض کردم، برای اینکه وقتی یه فقیه میگه مذاق شارع اینه، در بعضی جاها مرحوم صاحب جواهر تعبیر دارد که لا ینبغی برای کسی که مذاق شارع رزق و روزی او شده که چنین حرفی را بزنه، مثلا خب فقیهی که اطمینان به مذاق شارع پیدا کرده، از اونجایی که این اطمینان او مستند به مکاشفه و نمیدونم اموری از این قبیل نیست، این اطمینان او به مذاق شارع در واقع محصله اون چیزهایی است که او در سراسر فقه از ادله معتبره شرعی همین منابع استنباط احکام استفاده کرده، در واقع مثل اساره این ادله و حجت میمانه. این چرا برای دیگران حجت نباشه؟ لذا به نظر ما هیچ مشکلی برای استناد به مذاق شارع وجود نداره. بله، مهم این است که این یقینی باشه، صرف احتمال و ادعا نباشه. ما احتمال میدیم مذاق شارع این چنینه، نه، این رو ما قبول داریم، این نمیتونه مورد استناد قرار بگیره. بله، نه، در همین رابطه است. خب بفرمایید. نه، حکم اون مستند حکمشه دلیل. یعنی مثلا میاد میگه ما از اول تا آخر فقه که بالا پایین کردیم، همه به اصطلاح به قول معروف، من حالا مثال بزنم به شما، شما با پدرتون سالها زندگی کردید، درسته؟ در یک زندگی معمولی و عادی با پدرتون مذاق پدرتون دستتون هست یا نه؟ میفهمید از چه چیزای خوشش میاد، از چه چیزای بدش میاد. کسی در محضر یک استادی تعلم میکنه، سالها با این استاد، با مرشد، با مراد، با پیر طریقت مأنوس بوده، مذاق او را شما خوشت اومد گفتن پیر طریقت از که این کاره ای ها رد شد عرضم به حضور شما. خب اگر بیاد بگه من اینو سالها با این بودم، هشت و نشت داشتم، مذاق این دستمه، میدونم از چه چیزای خوشش میاد و چی بدش میاد، این قابل کشف هست یا نیست؟ خیلی خوب، حالا همین رو شما حساب کنید. کسی یه عمر با فقه و فقاهت سر کار داره، با ادله شرعیه، حجج شرعیه، خب این نمیتونه بیاد ادعا کنه من مطمئنم این چیزیست که شارع از این خوشش نمیاد و این چیزیست که خوشش نمیاد یعنی مورد نهی اوست، مبغوض اوست، مورد کراهت اوست، و این چیزیست که مثلا محبوب و مطلوب و مأمور به شارعه. نمیشه اینو. خب خب حل شد این یکی. چی شد سوال اولتون؟ شما قرار خودت جواب بدی به سوال خودت. چی گفته از دل همینا باید بیاد بیرون؟ این ادله رو بعضی آوردن، به نظر ما این ادله دلالت نمی کنه. خب اما ببینید، اما این به این معنا نیست که اگر یه دلیل خاصی که مورد استناد بعضی قرار گرفته و به نظر ما مخدوشه پس بگیم هیچ دلیلی نیست. اگر ببینید دلیل روشن و واضح و قابل استنادی بود، خب میرفتیم سراغ اون دلیل. اون دلیل خاص، دلیل خاصی وجود نداره. ولی ما در سراسر فقه که نگاه میکنیم، از مجموع حدود و قیودی که برای مثلا افراد مختلف، کسانی که عناوینی دارن، امام جماعت، فقیه، قاضی، راوی، مثلا حالا اینا با هم دیگه البته فرق داره، قیاس ها بعضی از این قیاس ها قیاس معل فارقه، ولی از مجموع اینها ما میتونیم این رو استفاده بکنیم که واقعا شارعی که انقدر حساسه، خب انقدر حساس است که عرض به حضور شما یک ذره مثلا کفار بر مسلمین برتری پیدا نکنه، میتونه راضی بشه یک کافر مرجع تقلید باشه، در حالی که شما ادله رو که نگاه کنید، شاید بعضی که اینا چیز کردن، در تمام ادله‌ای که برای شرطیت اسلام ذکر شده همه اشکال کردن، که این ادله هیچ کدوم دلالت نمی‌کنه مرجع تقلید باید مسلمون باشه. من از شما سوال می‌کنم، در مورد کفر و کافر شما میتونید به اصطلاح برای خودتون چیز بکنید یک کافر بتونه مرجع تقلید مسلمان ها باشه، شیعه باشه؟ گفتیم نمیشه دیگه. خیلی خوب، ولذا ما از مذاق شارع استفاده کردیم. نه، من شما سوال میکنم، شما اونا رو بذار کنار. آیا مذاق شارع شما میتونید، اگر من ادعا میکنم، من یقین دارم شارع راضی نمیشه که مفتی و مرجع تقلید، حالا اهم از این که یک منصب باشد یا نباشد، یعنی کسی که میخوان شیعیان به او رجوع بکنن و احکام خدا رو از او بپرسن، یک کافر باشه. فرض کنیم یک کافریست، ثقه، سالهای سال در حوزه های علمی درس خونده، با اصول استنباط هم آشنا شده، واقعا هم اون چه که میفهمه از ادله استنباط میکنه، خودش معتقد نیست، ولی میگه هذا هو حکم الله. شما، من ادعا میکنم مذاق شارع راضی به مرجعیت یک کافر نیست. شما در برابر این سخن من چه پاسخی داری؟ نه، این فقط راجع به موارد رجحان نیست. شما فرضاً میدانید نسبت به یه ببینید یه وقت همون مذاقی که شما دارید، مذاق پدرتون، اون چیزی که به اصطلاح ذوق پدرتون هست، این گاهی تعلق میگیره به رجحان یک امر، گاهی تعلق میگیره به مثلا مرجوح بودن یک امر، گاهی تعلق میگیره به منع شدید، گاهی تعلق میگیره به لزوم شدید. این الزاما نیست که شما بگید حتما رجحان استفاده میشه. شما مذاق پدرتون رو مثلا در یه موارد میدونید، بله، از این خیلی خوشش نمیاد. من خوشش نمیاد نه اینکه حالا اگه باشدم، این خودش دو فرض داره. یه وقت میگیم خیلی خوشش نمیاد، یعنی باشدم همچنین خیلی مخالفتی نداره، اما بهتری نباشه. اما یه جایی که میدونه اصلا خوشش نمیاد، یعنی اصلا راضی نمیشه که مثلا فرض کن تو زندگیش یا شما فلان کار رو انجام بدیم. خیلی خوب، شما اینو به دست آوردی. تا حالا به شما گفته، من عذر میخوام این جسارت رو میکنم، تا حالا به شما گفته پسرم مشروب نخور؟ خب اصلا هیچ یک بارم نگفته، اما شما یقین دارید که صرف نظر از دلیل شرعی و اینکه خودت متعهدی و متعبدی و اینا رو بذار کنار، اصلا خود شما باشی و پدره، تا حالا یک بار به شما نهی کرده لا تشرب الخمر؟ ولی یقین دارید، یقین دارید اون از این کار متنفره. اگه شما بگید مذاق پدر من این، نه اصلا من کاری به عقاید و باورهای او ندارم. ببینید به هر دلیل، حرف ما اینه تا حالا یک بار تفوه به این نکرده، دلیلی سخنی نگفته، دستوری در جایی ننوشته تو دیوار اتاق بزنه که اهالی این خانه نباید این کار رو بکنن، اما شما قاطعانه به گردن اون میگذارید از باب این که شاید این اصلا یه امر واضحیه، امر مسلمیه، امریست که او براش مفروغ‌العمل بوده. پس صرف عدم ذکر یک دستور لفظی و شفاهی و کتبی، یعنی عدم وجود یک دستور کتبی و شفاهی و عدم موضوع شما امثال اینها، دلیل بر این نیست که چنین چیزی نیست. شما یقیناً این رو میتونید به پدرت نسبت بدی. حالا من یه مثال دادم، مثال های دیگه زیاده، اصلا شما اونا رو بذار کنار، با عقاید خودت و پدرت من کار ندارم. شما بالاخره به هر دلیلی این باور شکل گرفته، در ذهنت شکل گرفته. ببین من یه مثال دیگه بزنم تو عرفیات، برای اینکه تقریب به ذهن بشه. حالا بعضی از چیزها در عرف به غلط رائج شده در حالی که هیچ اساسی هم نداره. بعضی تعصبات که تو بعضی از عرب حضور شما، قوانینی که خود به خود شکل گرفته و قوانین نانوشته‌ای که هم رعایتش میکنن. ما یه کسی رو به اصطلاح دیدیم، میگفت من تو خانواده ما اصلا این رسمه، جلو پدرمون محال بچه‌مون رو بغل بکنیم. تا حالا یک بار پدرش نهیش کرده از این کار، اما او به هر حال یقین داره که مثلا پدرش از این کار خوشش نمیاد. حالا گفتم این باورهای غلط، اما میخوام بگم لزوماً اون چه که شما به قانونگذار، به مشرع، به مولا نسبت میدید لزوماً نباید بسو. اگر دستور رسمی و صریح و کتبی بود، با همین یا آیه‌ای بود یا روایتی بود یا اجماعی بود که خب ما مشکلی نداشتیم، به خود همونها استناد میکردیم. اما ببینید سخن ما این بود که اگر ما به مذاق شارع نسبتی میدیم و یقین پیدا میکنیم، سرچشمه این یقین ما چیه؟ مجموع ادله، نه ادله خاصه در این مورد، مجموع ادله‌ای که در مسائل دیگر، احکام دیگر، موضوعات دیگر، در سراسر فقه ما به عنوان فقیه پشت سر و کار داشتیم، مجموع اونها یک محصلی رو برای ما فراهم میکنه و ما میتونیم بگیم یقینا ما از اون چه که شارع در جاهای دیگه به مناسبت های دیگه گفته و ما همه این چیزا رو دیدیم و مذاقش دستمون آمده، میتونیم این رو ادعا بکنیم. این چه اشکالی داره؟ ببینید مسئله مذاق شارع در یه مواردی مشکلاتی داره. مثلا همین مذاق شارع دلیل و مستند برای کسانی که قائلن به این که زن در اجتماع نباید حاضر بشه. بعضی از اساتید ما به همین مناسبت، من این رو ازشون شنیدم در درس، میگفتن ما از مذاق شارع این رو میفهمیم، مجموع اون چی که در فقه راجع به اصطلاح احکام نساء و رجال و اون به اصطلاح محدودیت هایی که نوعا در رابطه با زنان اعمال شده، مطالبی که گفته شده، به دست میاریم زن باید به حد اقل حضور در اجتماع و برای ضروریات اکتفا بکنه. خب این مذاق شارع شما ممکنه بگید خب این انکار میکنید شما، منافات نداره، مگر اگر یه فقیهی به آیهی یا روایتی استناد میکنه، فقیه دیگری میاد اشکال به اون میکنه، این مشکلی تولید میکنه. خب او استظهار کرده، اون این استظهار رو قبول نداره. در مذاق شعر هم همینطوره. مذاق شعر چیزی نیست که بگیم باید مورد اتفاق همه فقها باشه. یه فقیه میگه من از مذاق شعر این رو میفهمم، دیگری میگه نه این مذاق شعر نیست، دلیلش هم اینه مخالفت‌هایی در خود شعر با همین مسئله شده. دقت فرمودی؟ این به نظر هیچ اشکالی نداره. میمونه مشکل دوم راجع به منصب مرجعیت که اینم حالا انشاءالله فردا پاسخ شده. الحمدلله. بالاخره مسئله مهمیه. قبول دارین؟